بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254، سطر 19. لقیل انه خطاب له و بغیره و المراد بالقربا قرابت الرجل و هو امر بصلت الرحم بالمال و النفس. آیه سوم رو از آیاتی که مربوطن به اخذ زکات و ذکر مورد مصرف خوندیم و گفتیم که در این آیه اقوال مختلفی هست. قول اول و دوم گفتیم، حالا رسیدیم به قول سوم. در قول اول و دوم ذوالقربی رو عبارت گرفتیم از ذوالقربی پیغمبر. البته در معنای اول احتمال دادیم که مراد از ذوالقربی عام باشه، اختصاص به پیغمبر نداشته باشه، ولی در معنای دوم این احتمال رو هم ذکر نکرد. پس در هر دو معنا گفتیم که ذوالقربی یعنی ذوالقربی پیغمبر. در این قول سوم میخواییم خطاب رو به پیغمبر و غیر پیغمبر بگیریم که عام باشه، ذوالقربی شامل هر دو بشه. اون وقت ما حق ذوالقربی رو در این صورت که اختصاص به پیغمبر ندارن همون صله رحم قرار میدیم. صله رحم چه به نفس چه به مال، چه ما خودمون حالا کمک بدنی بکنیم، به ملاقات بریم، اینا میشه صله رحم با نفس. و گاهی احتیاج مالی رو برطرف کنیم، این میشه صله رحم به مال. هر دوش حق رحمه، حق ذوالقربی، مطلق ذوالقربی منظور. بعد سیل آیه داره بر مسکین و ابن السبیل، اونو اینطور معنا میکنیم که باز آت مسکین و ابن السبیل رو، آت این رو دیگه نمیگیم صله رحم، میگیم حقشون رو بده. حق اونها حقیست که در اسلام براشون تعیین شده، یعنی زکات. و حق میشه حق واجب، حق زکات میشه حق واجب، صله رحم هم اونم واجب. پس بنابراین صدر آیه و ذیل آیه دلالت بر وجوب میکنن. چون هر دو دلالت بر وجوب میکنن، ما با توجه به این قول سوم میگیم که احتمال دارن از آیه وجوب استفاده کنیم، هم در مورد ذوالقربی هم در مورد سلام، هم در مورد ذوالقربی و هم در مورد مساکین و ابن السبیل. و بعد میگیم احتمال هم داره که مطلق روشان از آیه استفاده بشه، که اگر مطلق روشان استفاده بشه تفصیل بین مواردی که روشان در اونجا به معنای وجوده و مواردی که روشان در اونجا به معنای استحبابه تفصیل از خود این آیه نمیتونه به دست بیاره، باید از غیر آیه به دست بیاره. پس یا آیه رو هم میکنیم بر وجود، هم در مورد ذوالقربی هم در مورد مساکین، و یا آیه رو هم میکنیم بر مطلق روشان. اگر هم کردیم بر وجوب، باید بگیم مراد از وجوب انفاق به ذوالقربی چیست و مراد از وجوب انفاق به مساکین چیست. مراد از انفاق به مساکین همون زکاته، زکات هم واجب. مراد از انفاق به ذوالقربی صدقات معمولی نیست، چون صدقات معمولی واجب نیست. اما میخوام انفاق به ذوالقربی رو واجب کنیم و از آیه وجوب استفاده کنیم. بنابراین انفاق رو میتونیم بر صدقات هم کنیم، انفاق رو باید بر نفقه هم کنیم. وقت اختصاص بدیم ذوالقربی رو به اون ذوالقربی که نفقهشون بر رجل واجبه، یعنی اولاد و عدده. وقت اینطور میگیم واجب است انفاق به ذر القربا یعنی اولاد عربه و همچنین واجب است زکات دادن به مساکین در ماه سبیل. پس آیه دلالت بر وجوب میکند هم در باره ذر القربا هم در باره مساکین ابن سبیل دلالت بر وجوب میکنه. منطقه وجوب در مورد ذر القربا رو هم میکنیم بر وجوب نفقه و ذر القربا رو اختصاص میدیم به اولاد عربین، اما وجوب در باره مساکین و ابن سبیل رو هم میکنیم بر وجوب زکات، ولی تحفظ میکنیم بر ظاهر آیه که انفقو گفته یعنی صیغه امر گفته و صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، یعنی وجوب رو از آیه استفاده میکنیم علایه. این احتمال اول. احتمال دوم این که از آیه روتان استفاده میکنیم نه وجوب رو، هم در مورد ذر القربا هم در مورد مساکین. وقت آیه شامل همه جور انفاق ها میشه، چه انفاق واجب چه انفاق مستحب، در حالی که در بعضی موارد انفاق واجبه در بعضی موارد انفاق مستحبه. این تفصیل بین وجوب و استحباب رو از خود آیه دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، چون آیه بر مطلق روشان دلالت میکنه. تفصیل رو باید از غیر آیه استفاده کنیم، یعنی از خبری، از اجماعی، از آیه دیگری بالاخره باید استفاده کنیم که مثلا انفاق در ذر القربا کجا واجبه کجا مستحب، یا انفاق بر مساکین کجا واجبه کجا مستحب. تفصیل بین وجوب و استحباب از خود این آیه به دست میاد. این احتمال است. این قول سومه که در این آیه ذکر شده. قول اول و دوم در سرف خوندیم، قول سوم هم الان، و قول سوم توجه کردیم که درش دو احتمال، قول سوم رو خوندیم و دو تا احتمال دادیم. یکی احتمال این که آیه دلالت بر وجوب کند، وجوب انفاق، یکی دلالت بر مطلق روشن کند. اگه دلالت بر وجوب میشد توضیح دادیم که در مساکین انفاقی که واجب است زکات، در اقارب و ذر القربا انفاقی که واجب است همون نفقه است، اون هم برای اولاد و ابوین نه برای همه اقارب. بعد هم احتمال روشان داریم، گفتیم که آیه ممکنه دلالت بر روشان کند منتها تفصیل بین وجوب استحباب از جایی فهمیده بشه. این احتمال سوم و قول سوم بود. صفحه 254 سطر 19 هم وقیل انهو خطاب له و لغیرهی، انهو یعنی خطابی که در این آیه سوم آمده خطاب به پیغمبر و غیر پیغمبر، اختصاص به پیغمبر نداره. دو احتمال قبلی خطاب رو اختصاص به پیغمبر میداد، اگرچه در احتمال اول ما فکر کردیم که خطاب عام باشه، ولی بالاخره احتمالی که خطاب مخصوص پیغمبر باشه نیز داده شد. اما در این قول سوم خطاب عام گرفته میشه، هم خطاب به پیغمبر است هم خطاب به دیگران است. اون وقت مراد به قربا قرابت و رجل میشه، دیگه اهل بیت پیغمبر نیست، چون خطاب اختصاص به پیغمبر نداره. ذر القربا اشاره میشه به کل قوم خیشان. و هو یعنی این خطاب، هو یعنی این خطاب که امر به انفاق است، در واقع امر به صله رحم است. در مورد ذر القربا امر به انفاق رو تعریف میکنیم و تبیین میکنیم، میگیم مراد امر به صله رحمه، اونطور چه صله رحم به مال باشد چه به نفس باشد. پس کردم اگر شخصی بستگانش احتیاج مالی دارن صله رحم به ماله، گاهی هم صله رحم به ملاقات کردن، صله رحم به کمک های بدنیه که اینها میشن صله رحم به نفس. گاهی انسان از طریق نفسش صله رحم میکنه، یعنی ملاقات شخصی میره یا فرسون که کمک بدنی میکنه به او، گاهی هم از طریق مال احتیاجات مالی او رو برطرف میکنه. در حد ها صرف میکنه که صله رحم انجام شده. خدا که میفرماید آتی ذل قربا حقه، این آتی یعنی صله رحم بکن. من در توضیحاتم انفقون گفتم انفقون مال آیه قبل بود، این آیه آتی بود، بالاخره هر دو صیغه امره. گفتم صیغه امر داره تبر وجود میکنه، اشتباه تفسیر شده بر آتی بود، انفقون مال آیه قبل بود، این آیه آتی داره، بازم صیغه امر. این آتی امر به صله رحم است نسبت به ذر القربا. بعد مرحوم محقق دارن و آت المساکین و المسافر المحتاج و المسافر المحتاج و فرز الله لهم من مالک. وقت مصحح کتاب ما این تیکر اضافه کرده و المسکین و ابن السبیل معناه و آت المساکین. کتاب شما داره و نداره این مصحح ما اضافه کرده، احتیاج هم نبود به اضافه کردنش، ولی خب میخواد بیان کنه که مرحوم محقق در نگسفت از عبارت داره زیل آیه رو معنا میکنه، یعنی در مسکینه و ابن السبیل داره معنا میکنه. معناه و آت المساکین و المسافری که محتاج است به مساکین و مسافر محتاج، مسافر محتاج همون ابن السبیل. ما فرض الله لهم مفعول آته هست و ما کنایه از زکاته، یعنی به مساکین و مسافر محتاج زکاتی رو که فرض الله لهم بده، فرض یعنی وجبه او جبه، اونی که خدا واجب کرده، اونی که خدا واجب کرده لهم برای مساکین و مسافرین محتاج که حقشونه، حقشونه بهشون بده. من مالک متعلق به آته هست، یعنی آت المساکین رو من مالک از مال خودت آنچه را که خداوند برای اونها واجب کرده این زکات رو پرداز. پس آتل مساکین مسکین ربن سبی حقهو یعنی زکات بشون بدین. آتل زل قربا حقهو یعنی سل رحم بکن. آتل مساکین ربن سبی حقهو یعنی زکات بشون بده. البته در مسکین و ابن سبی حقهو نیمده، اون حقهو که در معتوفون علیه بوده ما در معتوف تکرار میکنیم. کما ذکرناه اولا، یعنی در قیل اول، در قول اول ما سه تا قول نکردیم، در قول اول ما این مطلب رو ذکر کردیم که مراد از حق مساکین و ابن سبیل، ابنای سبیل زکاته، اینطور گفتیم به حق المسکین و ابن سبیل یحتمل ان یکون از زکات. همونطور که در احتمال اول ما ذکر کردیم که مراد از حق مسکین و ابن سبیل زکاته، در این احتمال سوم هم میگیم که مراد از حق مسکین و ابن سبیل زکاته. کما ذکرناه اولا یعنی در قول اول در زیل همین آیه. فیحتمل تفریع بر قیل انه لخطاب له و لغیره، یعنی حالا که این آیه سوم یعنی آتی ذر قربا حقه و المسکین و ابن سبیل خطاب به پیغمبر و غیر پیغمبره، درش دو احتماله. یک احتمال این که آیه دلالت بر وجوب کند، یک احتمال این که آیه دلالت بر مطلق روشن کند. فیحتمل ان یکون الامر ذل وجوب، خط بعد آخر خط بعد و غیر اتهام مطلق، احتمال دارد که امر برای امر یعنی آتی برای وجوب باشه و افاده وجوب کنه، و احتمال داره که برای مطلق روشن باشه که دلالت بر وجوب نکنه. حالا اگر دلالت بر وجوب کرد، مراد از آت حق ذل قربا چیست؟ مراد از آت حق مسکین و نسبی چیست؟ هر شبیه مراد از آت ذل قربا حقه این است که نفقه ذل قربا رو که واجب است عطا کن. و ذل قربا یعنی اولاد و عبابین، یعنی به اولاد و عبابینت نفقه بده، چون ما میخواییم انفاق رو واجب بدونیم، نه که آیه رو داره بر وجوب گرفتیم، میخوام انفاق رو واجب بدونیم. هر انفاقی به ذل قربا واجب نیست، انفاق نفقه به ذل قربایی که عبارت از اولاد یا عبابین واجبه. چون ما وجوب رو از آیه استنباط کردیم، در انفاق و متعلق انفاق که ذل قربا هستن تصرف کردیم. اگر مطلق رجحان از آیه استفاده می شود، احتیاج به تصرف نبود، نه در انفاق تصرف می کردیم که مراد از انفاق وجوب نفقه باشه، نه که کار می کردیم که حتی شامل هدیه هم بشه، شامل عطیه هم بشه، و نه در ذل قربا تصرف می کردیم که ذل قربا رو اختصاص بدیم به اولاد و عبده، بلکه به عموم ذل قربا عمل می کردیم. اما چون خواستیم وجوبی رو که از آیه استفاده می شه تحفظ کنیم، ناچار شدیم هم در انفاق تصرف کنیم که مراد از انفاق، انفاق هر چیزی نیست بلکه انفاق نفقه است، و همچنین در ذل قربا تصرف کنیم. در مسکین ابن سبیل هم چون خواستیم وجوب رو تحفظ کنیم، حد رو عبارت کردیم از زکات، چون زکات حد واجبه. اگر ما در مسکین و ابن سبیل هم وجوب رو تحفظ نمی کردیم، بلکه به مطلق روشان نظر می دادیم، اونجا هم لازم نبود که حد رو اختصاص بدیم به زکات، بلکه هم می گرفتیم، هم شامل زکات می شد هم غیر زکات. اما چون خواستیم وجوب رو حفظ کنیم، این تصرفاتی کردیم. در احتمال دوم که رجحان مطلق از آیه استفاده میشه، به هیچ کدوم از این تصرفات احتیاج نیست. فیحتمل ان یکون الامر للوجوب، وقت مراد از آته اعطاء نفقه واجبه باشد. علل عبدین متعلق به واجبه نگیرید، نفقه بر عبدین واجب نیست، اعطاء نفقه بر عبدین است. علل عبدین متعلق به اعطا بگیرید، اعطاء نفقه واجبه. به کی اعطا کنیم؟ علل عبدین و اولاد، یعنی اعطا به عبدین باشد، اعطا به اولاد باشد. آت ذوالقربا یعنی اعطا کن نفقه واجبه رو. به کی اعطا کنیم؟ به ذوالقربا. مراد از ذوالقربا چیست؟ اولاد است عبدین اختصاصا، نه بقیه. و مراد اعطاء زکات است. این و زکات از و نفقه است، یعنی یکون المراد اعطاء النفقه علی العبد و اعطاء الزکات علی المسکین و ابن السبیل. مراد از آت مسکین و ابن السبیل حقه این است که زکات رو به اونها بدید. و نه و ذالک، ما فقط زکات رو گفتیم، حالا علاوه بر زکات هم ممکنه یه چیزای واجب باشه. و نه و ذالک می ما یجب به اجماع این و نحوی، هر چی که واجب است انفاقش بر مسکین و ابن سبیل در این آیه اراده شده. حالا چه زکات باشد چه غیر زکات باشد، مثلا خمس باشه یا صدقات واجبی دیگر، مثلا زکات فطر که البته اونم داخل در همین زکات. ولی رجحان المطلق از کردم اصبر للوجوبه، اینطور فیحتمل بنابراین قول سوم که امری که در آیه آمده این آته برای وجوب باشد، ولی روتان یعنی و یحتمل که عمل روتان بشه. این عدل اون یحتمل بالاست، منطقه که یه یحتمل تشار نشود. یحتمل که این امر موجود در آیه روتان مطلق باشه. روتان مطلق یعنی روتانی که شامل استقاب و وجود هر دو میشه. فیشمل السله الواجبه و المندوبه، هدیه و سله واجب و مندوب رو هر دو رو شامل میشه. چه للعقاره که زبل قربا گفته شده به جاشون، چه غیره هم که مسکین ابن سبیل گفته شده، حتی غیر اینهایی هم که در آیه آمده شاید بتونیم اراده کنیم، اگر چه خود آیه دلالت نداره، ولی سله و هدیه به اونها هم داده میشه. فیکون و فاش تفریع بر لبرتان المطلق، حالا که امر لبرتان المطلق یکون و تفصیل و بیان و من غیرها، تفصیل یعنی تفصیل بین موارد وجود و موارد استعداد، بیان هم یعنی همون، من غیرها زمیرش به آیه برمیگرده. یعنی حالا که آیه دلالت بر لبرتان المطلق میکنه، تفصیل بین مواردی که اعطا واجبه و مواردی که اعطا مستحبه و بیان این موارد از غیر این آیه استفاده میشه، چون آیه فقط دلالت بر رجحان کرده، بیان نکرده که کجا فرض وجوب این رجحان اراده شده و کجا فرض مستحب این رجحان اراده شده، اینو بیان نکرده. این بیان و این تفسیر رو در جای دیگه و از غیر آیه به دست میده. این عبارت توجه کنید، فیکون و تفسیر و بیان من غیرها عبارت مبهمیه، با این توضیحی بدن روشن شد. فار تفریع بگیرید در روشان مطلق، تفصیل هم بگید تفصیل بین استحبار و وجود، و غیرها هم زنی شاید بینید به آیه دیگه، عبارت خوب نداشت. بعد دنباله آیه رو ذکر میکنم. این قسمت از آیه تفصیل شد، تمام احتمالاتی که درش موجود بود ذکر شد، سه تا احتمال بود که همه رو ما ذکر کردیم. حالا ذالک خیرون للذین ذیل آیه است، زیل آیه هم برمی کنن. ذالک خیرون للذین در صدر آیه داره حقوق مستحقین رو به صاحبانشون بدهید. حالا زالچه اشاره به این دارد که اعطای حقوق رو مستحقین خیره، کار خوبیه، اما برای چی خوبه؟ نه برای کسانی که این اعطا رو ریاءً انجام میدهند، بلکه کسانی که یریدون وجه الله، یعنی اعطا میکنن لوجه الله، این اعطا برای اونها خیره. برای کسانی که ریاءً اعطا میکنن خیر نیست، بلکه بالاتر از خیر نبودن شر است. و اولئک هم المفلحون، یعنی این کسانی که این کار خیر رو به خاطر وجه خدا انجام میدهن اونها رستگارانه. مشانانه هزارک رو مرحوم مهدر ذکر میکنه، ای اعطاء الحقوق مستحق دهما، مستحقها مفعول اعطاءه، مفعول دومه، حقوق هم مفعول اوله. اعطاء کردن حقوق به مستحق حقوق خیر است، اما برای چی خیره؟ لمن یرید و رضا الله دون رعای و سمعه، یعنی نه کسی که ریا کرده یا سمعه کرده. ریا یعنی به چشم مردم رسونده، سمعه یعنی به گوش رسونده. گاهی در مرعا و منظر کاری رو انجام میده تا مردم ببینن، گاهی مخفی انجام داده ولی آمده برای مردم نقل کرده، نقلش هم نقلی بوده که خواسته مردم تعریفش بکنن، نه نقلی کرده که مردم رو ترغیب کنه. نقل برای ترغیب و سمعه نمیگید، نقل برای این که خودش رو خوب جلوه بده اون رو سمعه میشه. فإنهو یعنی این اعطا شر میشود، لمن یرید و هما، یعنی لمن یرید را و سمعه، همین اعطایی که نسبت به طالبین رضایت خدا خیره، همین اعطا نسبت به کسانی که طالب ریا و سمع هستن شد. بعد اولائک هم المفلحون رو معنا میکنه، اولائک الذین، این با غیر الذین مشاره نهی اولائک ذکر میشه، اولائک الذین یریدون وجه الله هم الفائزون، به جای مفلحون فائزون بوده شد، فائزون به ثواب الله و القرب درجات، کسانی که دسترسی پیدا کردن به ثواب خدا و قرب الالله براشون حاصل شده. کسانی که با این اعطا بچه خدا را اراده میکنن اینها مفلحند، رستگارند، یعنی فائز و دسترسی پیدا کننده هستند که به ثواب خدا و قرب لدیه رسیدن. بعد آیه بعدی در همین سوره روم، این آیات زل قربه حق و المسکین النصری که زیرش الان خوندیم آیه 38 سوره روم بود. حالا آیه بعدی یعنی آیه 39 سوره روم اینطوره، و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، یعنی ربایی رو که میدهید تا اموال مردم زیاد شد، این در نزد خدا پیش خدا برای شما زیادی نیست، شما ربا دادید تا مال دیگران زیاد کنید، این پیش خدا چیزی برای شما زیاد نمی کنه، یعنی اجری زیاد نمی کنه. اما اونهایی که زکات می دهند و بچه خدا را اراده می کنند اینا دوچندان می گیرند. اولاکه همال موسیقی روایی رو که بدهید تا زیادی در اموال ناس حاصل شود فلا یرگو اندالله، پیش خدا زیادی در برای شما نیست، یعنی اجری نیست. و زکاتی که عطا میکنید با لبت الله این باعث مضاعف شدنه، یعنی زکات پیش خدا اجر مضاعف خواهید داشت. مراد از زیل آیه معلومه که ما اتایتون من زکات این تریدون و چلا فاولا جامل مازفون، این روشنه. اما ما اتایتون من ربا مبهمه، مراد ربای حلال یا ربای حرام، اختلاف در مسئله. ربای حرام روشنه، ربایی است که در دین یا در معاوضه انجام میشه و در مکیل و موزون هم هست، دهنده مقداری میدهد و بیشتر از اون مقدار میگیرد. این میشه ربا، هم در معاملات و معاوضه، هم در دین، اما در مکیل و موزون. این میشه ربای حرام. اما ربای حلال چیه؟ ربای حلال اینه که ما هدیه به کسی بدیم و امید این که او بیشتر از اونی که ما بهش دادیم ما هدیه بده. که در مثال میگن مثلا کاسه بره قدح برگرد، این در مثال اینطوری میگن، یعنی کمی عطا میکند تا بیشتر رو بگیره، شرط هم نمیکنه، معاوضه نیست، دین هم نیست، شاید در غیر مکیل موزون هم باشه. این رواست، یعنی طلب زیاده کردن است، اما حرام نیست، چون اگر اون شخص در مقابل گرفتن این هدیه هیچی به این دهنده هدیه نداد، این حرفی نمیزنه، مطابق هم داد حرفی نمیزنه، ولی امیدش اینه که بیشتر گیره، میگه این آدم مثلا کریمیه، من بهش هدیه میدم، اون بیشتر از این رو من میده. حالا اگه اتفاق افتاد هیچی نداد یا کمتر داد یا مساوی داد، این صداش در نمیاد، حالت ربا نیست که شرطی کرده باشه، ولی امید اضافه داره. اینجا خداوند میفرماد که اندالله اجری نداره، گناه هم نداره، اجری نداره. این ربا میشه ربای حلال. حالا آیا این آیه ناظر به ربای حلال یا ناظر به ربای حرام؟ اختلافه فی هذه ربا قولان، احد هما انه ربا حلال، ربای حلال رو معنا میکنه، و هو ان یعطی الرجل العطیه، عطیه رو به دیگری بدهد، مردی عطیه رو به دیگری بدهد، او یهدی الهدیه، یا هدیه ای رو به دیگران هدیه کند، اما به این امید، لیصاب اکثر منها، ضمیر منها به هدیه و عطیه برمیگرده، تا از جانب دیگری به اکثر از این عطیه و هدیه که داده نائل شود، یعنی به این امید که نائل شود به اکثر از اون هدیه و عطیه، این هدیه و عطیه رو به دیگری واگذار میکنه، اون وقت اون هم اضافه به این میده. این میشه ربا، اما ربای حلال. فلای سلو، آیه میفرماد فلا یرغو عندالله، مرحوم عقل تفسیر میکنه فلای سلو، یعنی این رجلی که عطیه داده یا هدیه داده، لیس له اجر، چرا؟ چون اون چه که امید داشته بهش میرسه، اگر رسید رسید، اگر نرسید که ضایع شده، امید ضایع شده. ولا وزر علیه، وزر و گناهی هم برش نیست، چون ربا ربای حرام نبوده، ربای حلال. خلاصه اجرش همونیست که از طرف مقابل میگیره، دیگه پیش خدا اجر نه. با این مثالی که زدیم، با این توضیحی که دادیم، آیه رو اینطور معنا میکنیم، اگر ربا دادید تا در اموال ناس براتون اضافه ای باشد، نه اموال ناس رو اضافه کنید. پس پیش خدا برای شما اضافه ای نیست، اینطوری معنا میکنه. آیه اول من دو دیگه معنا شده، که بعضی از مفسرین هم اونجور معنا شده، اما با این بیان که الان مرحوم معقل از مجموع بیان نقل میکنه، با این بیان باید آیه اینطور معنا بشه که اگر شما ربایی به دیگری دادید، به مردم، به ناس ربایی دادید تا در اموال اونها برای شما زیادی باشد، یعنی اونها زیادتر از اون رو به شما برگردونن، پیش خدا شما زیادی ندارید، یعنی اجری ندارید، همون زیادی که از مردم انتظار داشتید همونها براتون هست، یعنی از پیش خدا زیادی برای شما نیست، اجری برای شما نیست. اینجور که الان ما عبارت مرحوم حقیق و مجموع بیان خوندیم، اگر آیه رو معنا کنیم باید به این معنی دوم معنا کنیم، نه معنی این قول از ابن عباس هست، از طاووس هست، و هو مرمی عن ابی جعفر علیه السلام. قول اول است که آیه نادر است به ربای حلال. قول دوم و قول آخر انه حرم المحرم، این ربایی که در آیه آمده ربای محرمه. ربای محرم از شرم یعنی چی؟ یعنی ربایی که در معاوضه یا دینه، در مکیل موزونه، شرط و التزامی هم درش هست. اگر شرط و التزام نباشه اشکال نداره. مثلا ما به چیزی قرض میدیم، او به دلخواه خودش یه چیزی بعد از برگردن میدن اصل مال ما یه چیزی به ما اضافه میده، این میگن تازه مصاحب بنده است. اما چون التزامی نه از جانب اوست نه شرطی از جانب ما، نه ما با او شرط کردیم نه او ملتزم است به این که به این هدیه به این اضافه عمل کنه، در چنین حالتی ربا حاصل نمیشه. پس ربا مشروط به سه چیزه: یکی این که در معاوضه یا دین باشه، دوم این که در مسیر موزون باشه، سوم این که این شرط رو داشته باشه. حالا این شرط شرط صریح باشه یا شرط بیرون از معامله باشه، بالاخره بر این شرط توانی کرده باشن و دین یا معاوضه انجام داده باشه. این میشه ربای محرم. قول دوم اینه که این آیه ناظر به ربای محرمه. فعلا هازا یکونو، یعنی یکونو این آیه شکل دیگر خدا که فرمیده یم حق الله و ربا و یرد صدقات. خدا ربا رو محو میکند اما صدقات رو رشد میدهد. اگر صدقه بدهید این باعث رشده، اگر ربا بدهید محو میشه. محو میشه یعنی اجری پیش خدا ندارید. حالا بزرش بمانه تمام شد. بعد در آیه قبل و همچنین در این آیه فعلی، یعنی هم در آیه 38 سوره روم که قبلا خوندیم، هم در این آیه 39 که الان داریم میخونیم، یریدون وجه الله داره. در آیه قبل داره یریدون وجه الله، در آیه در فعلی داره تریدون وجه الله. در هر دو کلمه اراده وجه الله آمده. ایشون میفرماد که از این قسمت فهمیده میشود که در زکات اخلاص معتبره، بدون اخلاص پذیرفته نمیشه. نیت لازمه، اون هم نیتی که کنارش اخلاص باشه. خلاصه نیت خالصانه معتبره. بدون قصد حربت باشه مقره زمه نیست. اگر بدون قصد حربت باشه مقره زمه نیست. خمس، زکات، وقف، اینا هر کدوم باشه هیچ کدوم مفید نیست، چون اینا عبادت هن، عبادت قصد حربت میکنه. حتی وقف هم همینطور، حتی وقف دیگه زمه نبوده که بگیم مقره زمه نیست، ولی بیفایده است. بله، وقتی قوله یریدون وجه الله دلالت است بر اشتراک اخلاص در انفاق، یعنی اگر میخواد انفاق کنید باید مخلصانه باشه. البته از آیه به دست میاد، از این آیه دوم به دست میاد که در انفاق زکات اخلاص لازمه. از آیه اول به دست آمد که در مطلق انفاق اخلاص لازمه. وقت دوتایی که جمع کنید معنیش اینه که نیت در هر دو لازمه، هم در صدقات مستحبه هم در صدقات واجبه. در صدقات مستحبه اگر نیت و قربت نباشد ثواب نیست، در صدقات واجبه اگر نیت و قربت نباشه ثواب نیست، ابرای ذمه نیست. و فی قوله یریدون وجه الله دلالت است بر اشتراک اخلاص در انفاق. فکأنه نیت، گویا اخلاص نیت است. البته اخلاص نیت نیست، نیت میتونه مخلصانه باشه میتونه مخلصانه نباشه، ولی نیت معتبر اخلاصه. و چند نهانیان این نیت معتبر اخلاصه، نیتی که در صدقات معتبره یا در زکات معتبره اخلاصه، یعنی نیت مخلصانه. الرابع آیه 4، ما داریم آیات رو ذکر میکنیم که قبض زکات رو یا مورد مصرف زکات رو بیان میکنن. آیه اول که فرمود خود من اموال این صدقه، تصریح داشت در قبض زکات. آیات بعد دارن مورد مصرف زکات رو، مستحقین زکات رو بیان میکنن. این آیه هم که الان داریم میخونیم، این آیه هم وجوب زکات رو اعلام میکنه هم مصارف زکات رو بیان میکنه و منحصر میکنه مورد مصرف رو در این چند تایی که فکر میکنه. کلمه انما با کلمه انما شروع میکنه، پس ازش انحصار فرمیده میشه. ما چند بحث در این آیه داریم، یکی همین بحث انحصار صدقات در این جور موارد یکم بحث لام للفقرا، که این لام چه لامی است؟ لام ملکیت یا لام اختصاص؟ می فرماید که به دلائل لام ملکیت نیست، بلکه لام لام اختصاص. دلیل اولی که میارن اینه که اصل عدم ملکیت است. دلیل دوم این که لام وضع شده للعام، یعنی للاختصاصی که یک فردش ملکیت است، اختصاصی که با ملکیت مرادف نیست. اختصاص اعم از ملکیت است. مثلا وقتی میگن الجلال للفرس، این دیگه ملکیت نیست، اختصاص هست و ملکیت نیست. اما وقتی میگن مثلا البیت لزید، این اختصاصی است که ملکیت هم همراهش هست. لام وضع شده برای وضع نشده برای اخص. اخص هم اگر مراد قرار میگیره به خاطر اینه که جزئی از جزئیات اون اهمه. چون اهم از لام اراده شده، اخص هم که یکی از جزئیات اون اهمه اراده میشه. اینطور نیست که لام وضع شده باشه برای ملکیت. لام وضع شده برای اختصاص، به یکی از افراد اختصاص ملکیت، لذا لام در ملکیت هم به کار میره. خب این دو تا دلیل بود. یه دلیل این که اصل عدم ملکیت، یه دلیل این که لام وضع شده برای اهم. دلیل سوم در همین آیه است که به جای لام فی گذاشته، فر رقاب و فی سبیل الله. فی دیگه کسی نگفته برای ملکیت. پس معلوم میشه لامی که در موارد دیگر آمده اونم مال ملکیت نیست. اگر لام مال ملکیت بود، در این دو جا هم که فرقاب و فی سبیل الله باید لام ملکیت می آورد، در همش لام ملکیت نیست. البته این دلیل سوم درش میشه یک خدشه کرد. آیه رو ملاحظه کنید، در اون دو جایی که اصلا ملکیت مناسب نیست فیرا بوده. رقاب یعنی بنده ها، بنده که مالش نمیشه. العبد ما فی یده کان لمولاه، عبد مالش نمیشه. در ابن سبیل هم، در فی سبیل الله هم چی آورد؟ فی سبیل الله یعنی هر کاری که قربت الله و منفعت مردم، اونجا کسی مالک نمیشه. مثلا یه پلی درست میکنه، یه بیمارستانی درست میکنه، کسی مالک نمیشه. وقتش میکنه وقت با آن. این دو جا اصلا ملکیت معنا نداره، رضا فیا بوده. جاهای دیگه ملکیت معنا داره. فقرا اگه بگیرن ممکنه مالک بشن، مساکین همینطور، حتی ابن سبیل. این همه شون امکان ملکیت در وجودشون هست، ولی در این دو جا که آیه فیا بوده اصلا امکان ملکیت نیست. شاید بتونی اونطوری بوده اگر فی سبیل الله شامل اونجا بشه. فی سبیل الله رو طوری معنا کردن که شامل شخص نمیشه. مثلا به یک فقیری ما چیزی رو میدیم، اینو زکات فی سبیل الله نیست، این خود فقیره داریم میدیم. به یک غنی فی سبیل الله به قول شما میدیم، اصلا زکات نیست. اگر به غنی بدیم چیزی هدیه بدیم، این زکات نیست. اگر به فقیر بدیم این زکات هست، ولی فقیر یه مورد خاصی که میتونه مالک بشه. از فی سبیل الله، زکات فی سبیل الله باید زکاتی باشه که مصرفش به شخص خاصی مربوط نشه. اگر مصرفش به شخص خاص مربوط بشه یا اون شخص خاص مورد مصرف زکات هست، چه خب تا خود تو آیه آمده، یا مورد مصرف زکات نیست، خب اصلا زکات تعویض پیدا نمی‌کنه. پس زکات فی سبیل الله مالک نداره. یه توضیح بود در مورد آیه عرض کردیم. هنوز هم بحث ادامه داره، اون تا ظاهرا وقت اجازه نمیده. آیه 4 رو می‌گیم در جلسه.